ساعت 17 به وقت ایران. سلام شنوندگان عزیز، نوشین سید حسینی هستم، همراه با آخرین اخبار و گزارش‌های این ساعت از رادیو فردا. یکی از نمایندگان مخالف وزیر پیشنهادی دادگستری را فردی ناآرام توصیف کرد. وزیر پیشنهادی کار اشتغال را تنها راه نجات از بحران دانست. وزیر پیشنهادی کشاورزی میگوید نقطه ضعف بخش کشاورزی فقر سرمایه گذاری است. جلسه بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی دادگستری در مجلس شورای اسلامی و با سخنان نمایندگان موافق و مخالف و پاسخگویی وزیر پیشنهادی برگزار شد. احمد بخشایش نماینده اردستان در سخنانش مصطفی پور محمدی وزیر پیشنهادی را فرد ناآرامی توصیف کرد که نتوانسته در دولت احمدی نژاد در مقام وزارت کشور باقی بماند. مهدی کوچک‌زاده نماینده تهران نیز مصطفی پور محمدی را متهم کرد که در دوران مسئولیتش به عنوان وزیر کشور ریاست سازمان بازرسی و نیز قائم مقامی وزارت اطلاعات را در برابر اشرافیگری مدیران بی‌توجه بوده است. آقای پور محمدی در پاسخ منتقدانش را به مخالفت آیت الله به مخالفان آیت الله بهشتی تشبیه کرد و گفت که همین برخوردها را با بزرگان ما هم داشتند. وزیر پیشنهادی کار میگوید با مطالعه 5 کشور شرق آسیا به این نتیجه رسیده است که تنها راه عبور از بحران ایجاد شغل است. علی ربیعی وزیر پیشنهادی تعاون، کار و رفاه اجتماعی که بامداد چهارشنبه در صحنه علنی مجلس شورای اسلامی از برنامه‌هایش دفاع می‌کرد، گفت کتمان نمی‌کنم که نگاه مستضعف‌گرایانه و کارگری دارم، اما نیک می‌دانم که هر کس در این کشور آجر روی آجر بگذارد باید او را ارزش گذاشت و مجسمه او را ساخت و معتقدم مجسمه نخستین کسی که چراغ برق را به ایران و کارخانه را به تهران آورد باید بسازیم و آن را نماد قرار دهیم. آقای ربیعی همچنین مسئولیت پیگیری فعالیت‌های دستگاه‌هایی را که باید شغل ایجاد کنند با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دانست. وزیر پیشنهادی کشاورزی می‌گوید که مطالعات بانک جهانی سرمایه‌گذاری را عمده‌ترین عامل رشد کشاورزی می‌داند و فقر سرمایه‌گذاری ضعف تاریخی کشاورزی در ایران است. محمود حجتی وزیر پیشنهادی جهاد کشاورزی در دفاع از برنامه‌های خود روز چهارشنبه در مجلس شورای اسلامی گفت که حمایت از تولید داخلی، ایجاد مزیت‌های اقتصادی برای افزایش تولیدات کشاورزی و کمک به پایداری منابع آب از اصلی‌ترین برنامه‌های اوست. آقای حجتی درباره سوابق کاری خودش یادآور شد که 15 سال در بخش‌های مختلف مدیریتی در جهاد سازندگی و جهاد کشاورزی حضور داشته و 5 سال آن را وزیر کشاورزی بوده است. وزیر دفاع هند میگوید سرنشینان یک زیردریایی این کشور که نیمه شب سه‌شنبه دچار سانحه شدند جان خود را از دست دادند. به گزارش رویترز 18 تن از پرسنل نیروی دریایی هند در پی انفجار و آتش سوزی در یک فروند زیردریایی این کشور در درون این زیردریایی گرفتار شده بودند. این زیردریایی ساخت روسیه و از کلاس کیلو است و در آبهای نزدیکی ممبای دچار سانحه شده است. وزارت اقتصاد ایران به نقل از آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، حجم قاچاق کالا در کشور را بالغ بر 19 میلیارد دلار اعلام کرد. خبرگزاری مهر به نقل از این گزارش اعلام کرده است فقط 3% از کالاهای قاچاق در ایران کشف می شود. قاچاق 19 میلیارد دلاری کالا معادل 35% از کل واردات ایران در سال گذشته است. این گزارش به تفکیک میزان قاچاق به داخل کشور و یا از داخل به خارج از کشور اشاره ای نکرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
همونطور که در اخبار شنیدید، امروز باز هم مجلس شورای اسلامی سرگرم بررسی صلاحیت وزرای پیشنهادی کابینه حسن روحانی هست. دیروز 6 وزیر و امروز هم به چند وزیر دیگر پرداخته شده. اما صبح امروز علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی پیش از شروع جلسه غیر علنی با نمایندگان برگزار کرد. در رابطه با اتفاقات امروز مجلس، رضا علیجانی تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس روی خط تلفن با ماست. آقای علیجانی، قبل از همه به ما بگید که فکر میکنید علت برگزاری نشست غیر علنی امروز صبح چی بوده؟
اون وقت که نماینده هایی که در جلسه بودن به هر حال نشر دادن خبرشو به بیرون، یه مدار در رابطه با تشنجی بوده که دیروز آخر وقت در هنگام بررسی صلاحیت وزیر پیشنهادی بهداشت و درمان پیش آمده بود و احیانا برخی تذکرات دیگر، این که مثلا از رهبری جمهوری اسلامی مایه در موافقت و مخالفت ندارن و مسائلی از این دست. ممکنه ما امروز دیدیم مثلا در مخالفت یا موافقت با آقای حجتی که خیلی معروف هست به دفاع از آقای منتظری، ما دیدیم هیچ اشاره‌ای به اسم آقای منتظری و در مخالفت و موافقت با ایشون نشد. ممکنه برخی تذکرات اینجوری هم مطرح شده باشه که آقای حجتی تنها فردی است که عضو حزب مشارکت هست، رسما عضو شورای مرکزیش بوده همیشه و معروف هست به دفاع از آقای منتظری. به حال هیچ اشاره‌ای به این مسائل نشد. شاید برخی تذکراتی از این دست هم برای ورود، عدم ورود به منطقه خط سرخ به نمایندگان داده شده باشه.
آقای علیجانی، از بین دفاعیات مطرح شده، دفاعیات آقای پور محمدی از بقیه تا حالا یه خورده بحث برانگیزتر شده. نوع دفاعیات آقای پور محمدی با توجه به اتهامات مالی که علیه ایشون مطرح شده رو چطور میبینید؟
این آقای پور محمدی از قضا شاید تشریفاتی ترین وزیر در بین وزرا باشه، از طرفی هم یکی از پرمسئله ترینشون هست. هم خوب جریان راست افراطی با اختلافی که بین وزیر کشور اون زمان که آقای پور محمدی بود و آقای احمدی نژاد پیش اومد که منجر به نوع به اخراج ایشون شد و امروز میگفتن شما از مسئولیت فرار کردین، مشکل دارن. هم خوب اپوزیسیون تحول‌خواهی که روز سوابق شدیدن ضد حقوق بشری آقای پور محمدی مسئله دارن. اما اون چیزی که امروز در مجلس دیده شد به هر حال خیلی دور از دغدغه های به هر اصلاح طلبانه و تحول خواهانه و انگیزش های حقوق بشری در واقع هست. بیشتر ما جدال های گذشته رو دیدیم، به علاوه این که به هر حال در سیستم چه قوه مقننه چه مجریه و قضاییه در جمهوری اسلامی معمولا بحث فساد مالی هیچگاه به سرانجام روشنی نمیرسه و بیشتر به عنوان ابزار سیاسی ازش استفاده میشه و خوب هر موقع به هر حال ضرر کلیت نظام باشه از بالا تذکر این که کش داده نشه میاد. آقای پور محمدی هم جواب خیلی روشنی نداد یا حداقل برای افکار عمومی خیلی اطمینان بخش نیست که آیا مباحثی که گفته میشه چقدر به واقعیت نزدیک، چقدر توجیه هست. ولی اونقدر بود این اتهام که آقای پور محمدی رو از اینکه دورخیز کرده بود که نامزد ریاست جمهوری بشه یه مقدار منصرف کردیم. مسئله امروز هم نامه ورقه کتبی از طریق رئیس مجلس بهشون داده شد که سوالات یکی دو تا نماینده ها بود و تلقی روزنامه‌نگاران حاضر در صحنه بود که ایشون خیلی جواب روشنی نداد. از طرف دیگه ایشون خیلی سعی کرد که هزینه بکنه و خرج بکنه حملاتی که مخالفین به اصطلاح سوابق ایشون به ایشون کردن در این مدت. برخی از نهادهای حقوق بشری از جمهوری اسلامی از آقای روحانی خواستن که ایشون رو از لیست وزراش خارج بکنه. اساسا ورود ایشون به لیست نشون میده که دغدغه های متفاوتی بین این دو سوی صحنه وجود داره و آقای پور محمدی که بسی در جایگاه متهم بنشینه حالا در جایگاه وزیر پیشنهادی نشسته.
آقای علیجانی، فضای کلی امروز مجلس رو در مجموع چطور میبینید؟
به نظر میرسه که به هر حال اون هیجانات اولیه یه مدار کاهش پیدا کرده، شاید تذکراتی هم داده شده، اما خب صحبت ها دیگه یه مدار تکراری شده چون از یک طرف خب 18 نفر برای مخالفت ثبت نام کردن، برخی از این مخالفان دو یا سه بار میان و صحبت میکنن، بعضا گاهی اوقات شکل طنز به خودش میگیره. آقای کوچک داده خب به اون حالت های عصبی که داره میاد و در اطور آقای پور محمدی حرف میزنه ولی بیشتر به صحبتش با آقای ربیعی کشته میشه. ایشون نطقش رو مثلا میره تمرین میکنه بیشتر آقای رسایی که باعث تعجب روزنامه‌نگارا شده و عکس ها و فیلم هایی هم از این صحنه گرفته شده که ایشون داره تمرین نطق میکنه که بیاد و با هیجان حرف بزنه. سوژه ها هم تکراری شده ولی به هر حال سمت و سو تا حدودی روشن هست، یعنی جریان بده تندروتر تو مجلس با تعداد بیشتری از وزرا مخالفن و جریان راست سنتی و میانه که به آقای لاریجانی بیشتر توجه دارن، اینها با دو سه تا وزیر مسئله دارن که روز آقای نجفی به نوعی تونست با کوتاه آمدن و با بعد مرزمندی به هر حال کرد با جریان جنبش سبز و اعلام حمایت از رهبر جمهوری اسلامی بتونه رأی اعتماد بگیره.
خیلی متشکرم. رضا علیجانی بود، تحلیلگر سیاسی ساکن پاریس. چند هفته یک بار در ایران خبری درباره نیروگاه پرحاشیه بوشهر اعلام میشه، نیروگاهی که بیش از 3 دهه از آغاز به ساخت اون گذشته و هنوز به صورت 100% از اون استفاده نمیشه. برای بررسی این موضوع همکارم هانا کاویانی گفتگو کرده با بهروز بیات، کارشناس پیشین آژانس بین المللی، و ابتدا تحلیلش رو درباره تحویل رسمی نیروگاه پرسیده.
آقای عرفچی توضیح بیشتری راجع به این تحویل دادن نداده. میتونه معنیش اما این باشد که متخصصان روسی که تاکنون این نیروگاه رو میچرخوندند، از این به بعد به کارشون ادامه نمیدن، بلکه کارها رو به متخصصان ایرانی واگذار میکنند. البته اینو با قاطعیت نمیشه گفت، ولی معنیش میتواند این باشد، وگرنه معنی دیگری مشکل است درش تصور بکنیم، با توجه به اینکه افتتاح این نیروگاه حدود 2 سال پیش صورت گرفته و تا کنون هم میدونیم که خب درست کار نکرده، خیلی وقت وصل نبوده به شبکه.
اما آقای بیات، این پایان همکاری ایران و روسیه در زمینه نیروگاه بوشهر گویا نیست و مقام‌های ایرانی چندین بار در ماه‌های گذشته از ساختن فاز دوم این نیروگاه بوشهر با همکاری متخصصان روسی خبر دادند. این ساخت فاز دوم رو شما چگونه ارزیابی میکنید با همکاری روسیه؟
این که همکاریشون قطع نمیشه تو همین فاز اول هم من فکر میکنم جز بدیهیات باشه، با توجه به مشکلات عدیدهی که تا کنون در نیروگاه بوشهر پیش اومدن. همونجور که قبلا گفتم 2 ساله که افتتاح شده ولی هنوز به طور جدی ازش استفاده نشده. از طرف دیگر این موضوعی که فاز دوم، یعنی نیروگاه دومی که از 30 و چند سال پیش مطرح بود که اینو بخوان به اتمام برسونند یا به کار وابدارند، واقعا سخت قضاوت کردن در این مورد که تا چه حد. اظهاراتی از طرف نمایندگان ایران، از طرف وزیر خارجه ایران برای دلگرم کردن روسیه، برای حفظ پشتیبانی روسیه و تا چه حد با واقعیت انطباق داشته باشه. اگر که به واقعیت انطباق داشته باشه، البته نشانی بسیار بدی است، از این لحاظ که اولا ادامه پروژه که در مورد بوشهرش، بوشهر یکش، فاز یکش دیدیم به چقدر مشکلات بزرگ برخورده، و یکی دیگه این که با توجه به این که بوشهر روی یک گسل تکتونیک، یک مرکز زلزله خیزه، تصمیم گیری راجب این که در اینجا یک نیروگاه دیگری هم بسازی واقعا میتونه نشونه سهلنگاری باشه. از این نقطه نظر سخته بگیم کدامشه، آیا اولیه یا دومیه، ولی در هر حال بعید میدانم که همچین عملی صورت بگیرد. من فکر میکنم اگر که جنبه‌های سیاسی برنامه هسته‌ای ایران از میان برده شوند در اثر توافقی با غرب با 5+1، فکر میکنم که حاکمیت جمهوری اسلامی ایران هم در راجب برنامه هسته‌ایش تجدید نظر بکند، چون فکر میکنم که محاسبه سود و زیان بلد کافی بلد باشند.
از محاسبه سود و زیان صحبت کردید، بحث هزینه و فایده. اینکه در مورد نیروگاه بوشهر اگر که بخوایم یه نگاه اجمالی داشته باشیم که تا چه حد خود این نیروگاه، جدای از این که چه کسی ساختش و چندین سال طول کشید، اینکه این نیروگاه واقعا تا چه حد پاسخگوی نیازهای کشوری مثل ایران هست؟
یا کنید نیروگاه بوشهر در بهترین حالتش اگر یک روزی 1000 مگاوات برقی رو که قرار تحویل بده و درست کار بکنه، در اون صورت حدود 2% احتیاجات برق کنونی ایران رو تأمین میکنه. برای این نیروگاه تا کنون طبق محاسباتی که اخیراً صورت گرفتن 11 میلیارد دلار خرج شده. ما مخارج جانبیشو بذاریم کنار، مخارجی که برنامه هستی ایران به طور کلی ایجاد کرد، مخارج سیاسیش که در ابعاد 100 میلیارد دلاریه، اینو بذاریم کنار، منظورم سرمایه گذاری مستقیم 11 میلیارد دلاری بوده.
گفتگوی هانا کاویانی رو میشنوید با بهروز بیات، کارشناس پیشین آژانس بین‌المللی انرژی اتمی. همچنان با رادیو فردا همراه باشید.